پاییز بهترین بهانه است، بزرگترین اتفاقه که ما بتونیم رحمت خداوند رو سید و شکار بکنیم. پس میخوام بگم که اگر حالمون توی پاییز بد میشه، در کنار اون باید امیدواریمون رو هم حفظ بکنیم، چون قرار اتفاقات خوبی بیفته. مولوی گفت هله نومید نباشی که تو را یار براند، گرت امروز براند نه که فردات بخواند. ممکنه امروز بهت گوش نده، ولی فردا حتما گوش میده. در اگر بر تو ببندد مرو و صبر کن آنجا، ز پس صبر تو را او به سر صدر نشاند. و اگر بر تو ببندد همه رها و گذرها، ره پنهان بنماید که کسان راه نداند. پاییز باید حالمون رو با رحمت الهی خوب بکنیم و ناامید هم نباشیم.
گاهی تا به سرمان نیامده و خودمان نمیاییم. کلانترای ما میگن که آل سرت به سنگ نخورده و همین خاطر قدر داشتای خود نمیدانی و با کسایی میگردی که در روز سختی ایلایت میکنن. خدا کنه که مثل قهرمان قصهی که جناب اتونی روایت میکنن، جوانها هم زودتر متوجه بعضی از مسائل شوند. ضمنی که دعوت میکنم این داستان بشنوین، از شما خداحافظی میکنم.
گفت که یکی بود و یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. یه تاجر پولدار پر آوازه‌ای بود و یه پسر یکی یک دانه داشت که دلش از دست اون دریای خون بود. نه حجره میرفت نه مکتب. یک مش رفیق نااهل هم دور و برش رو گرفته بودن که روز تا شب جز پدر سوختگی و مردم آزاری کاروبار و فکر و ذکر دیگری هم نداشت. یک روز که تاجر باشی یقین پیدا کرد که باید جون بده، منزل عوض کنه، بره به سرای دیگه، پسرش رو نشون کنار خودش. دستشو گرفت تو دستاش و گفت ببین پسر، من از تو هیچ بهره‌ای نبردم جز توف و لعنت از تو و ناله و نفرین از مردم، ولی حالا که دارم دستم از دنیا کوتاه میشه و آخر و عاقبت تو رو با این دوتا چشمام میبینم که راهی جز بدبختی در پیش نداری، میخوام یه قول بهم بدی. وقتی که روزگار خیلی بهت فشار آورد و خواستی خودتو یه جور سر به نیست بکنی، بیای تو همین اتاق. از این چیزایی که من گذاشتم، یه تناب بالای رف گذاشتم، یه چارپایه کنار دیوار گذاشتم و اون قلابم وسط اونو، از اینا استفاده بکنی. پسر گفت باشه هر چی تو بگی، ولی تو دلش گفت پیری دم آخری زده به سرش، آخه کسی هم به دست خودش از بین میبره. به همین خیال باش، سنت نار بده آش، به همین خیال باش. خلاصه پدر همون شب فوت کرد و چونه انداخت به قول معروف، و سوم و هفتم و چهلمش رو گرفتند و پسر افتاد با رفیقا به پول یا مفت خرج کردن. هنوز دو سه سال نگذشته بود، آه تو بساط نداشت. یه روزی که به مادرش گفت دوستامو فلان باغ دعوت کردن یه نان و گوشتی تهیه بکنه، مادر اش تو چشاش جمع شد. و گفت به غیر از این یه النگو که تو دست منه دیگه چیزی ندارم، ولی به خاطر اینکه آبرود نره این رو هم میفروشم، نان و گوشتی تهیه میکنم دیگه. از فردا شب به قول معروف گفتنی مهمان الله کریمیم دیگه، چیزی در بساط نداریم. خلاصه فردا رسید و پسر ساروغ و نون پیچ نونشو گوشتشو برداشت و رفت به طرف اون باقی که با دوستاش قرار گذاشته بود. بین راه خسته شد، بخش بندیشو گذاشت، خواست یه استراحتی بکنه. سگی به بوی غذا اومد بو بکشه، گره بندیش افتاد تو گردنش، از ترس چهار تا پا داشت و چهار تا پا هم قرض کرد و فرار. پسرم هرچی دوید به گردش، آره با دل و دماغ سوخته رفت توی باغ. گفت دوستان این اتفاق افتاده، گیریم که قول و قسمشو هیچکی باور نکرد. یک مش لیشار و لنترانی تحویلش دادن، رفتن برای خودشون کبابی خوردند و اینو گشنه به حال خودش باقی گذاشتن. یه هوی پسره به خودش اومد، گفت ای دل غافل، چه دیر از خواب غفلت بیدار شدن. اینا همونایی بودن که تا دینار آخر مال پدریمو دادن بهشون خوردن. حالا که فهمیدن دستم خالیه، وسعم نمیرسه، همچین کاری با من کرد. هر جوری فکر کرد، دید نه کاری بلده که پولی در بیاره، نه آبرویی که بتونه چیکار بکنه، گدایی بکنه. یهویی به فکرش افتاد که خودشو یه جوری سر به نیست بکنه. گفت بذار حالا که زندگیم به دلالت پدرم نبود، مرگم به هدایت پدرم باشه. رفت، غروب بود، تو اتاق تاجر باشی در رو باز کرد که تا حالا هم تو این دو سه سال نرفته بود. رفت و چارپایه رو گذاشت و تناب رو حلقه کرد، انداخت گردنش رو آویزون کرد به سقف که یهوی زیر سنگینی وزنش سقف خالی شد و سکه های طلا بود که شور شور از سقف فرو ریخت. تازه فهمید که تاجر باشید تا کجاها هوای کار پسرش رو داشته. خب نشست یه دل سیر گریه کرد، نان و بریانی خرید با مادرش خوردند و از فردا چسبید به کار. خب انقدر دقیق چسبید به کار که اتفاق بزرگی افتاد و شد یه تاجر معروف. یه روزی یکی از این رفیقای قدیم اومد رد بشه، دید بله پسر تاجر باشی سرمو رو گنده با جوبه و تربه و شال و دستار زری نشسته و قیلون میکشه و میرزا بنویسم همینجوری چپ و راست برات و حواله اصل ساده رو وارد میکنن. خب خجالت کشید اومد بره، خودش صداش کرد گفت داداش دوست پارسال آشنا، امسال دوست پارسال آشنا، بیا ببینم. گفت با این کاری که باهات کردیم دیگه خجالت میکشم میام. گفت نه بابا دوست که نباید از دوست برنجه، ما خیلی خاطر هم رو میخواییم، برو به دوستان دیگرمون هم بگو. خب دوستان یکی یکی سر و کلشون پیدا شد که از قدیم و ندیم گفتن شغال به باغ دیوار چینه ای نمیره، به باغی میره که دیوارش آجوری باشه. یکی دو هفت دعوتش کردن، سورش دادن، ولیمه بهش دادن، تا یک روز پسر تاجرباشی گفت دوستان امروز همتون تو همون باغ میهمان منید، میخوام یه سور بهتون بدم که هم جبران اون روز باشه هم ولیمه دوستی دوباره همون باشه. خب چیکار کرد فردا؟ هیچی، دست خالی رفت توی اون باغ. گفت دوستان اصلا میهمانی دادن تو این باغ به ما نیومده. گفتن چرا؟ گفت چلو و پلو و مرغ و مسما همه چی آماده بود که یهو موشا ریختن توی مطبخ، این ظرفا رو رو دست میبردن با خودشون که یهو همه در اومدن بابا اتفاق میفته تو خونه ما هم موش همچین کاری میکنه. و بعد گفت ای هرونزاده شما همونهایی بودین که اون روز وقتی که دلیل یک حرف راست رو زدن اینجوری چشم روتون رو در هم کشیدین، ولی امروز به خاطر اینکه میدونید مالی دارم که هر چه دور بریزم تمومی ندارم، واسه عذر احمقانه من چه دلیل‌های قشنگ میارید. ببین من دیگه اون بابای سابق نیستم که نانش را میخوندید و به ریشش میخندیدید، امروز دیگه هوشیار شدم، برین که دیگه من با شما رفاقتی ندارم. رفت و چسبید به کارش چنان که شد ملک و تجار مملکت. فقط یک قسمتشو بگم داستان یعنی چه. داستان خودکشی اصلا داستان نیست. ما تو بحثای اسطوره شناختی میگیم از کاری که بدمون میاد باید در اون کار بمیریم تا در کاری که دوست داریم دوباره متولد بشیم. الان مثلا یه معتادی رو دیدیم، یه آدمی رو دیدیم، میگیم برو بمیر. منظورمون نیست که بره بمیره، منظورمون اینه که توی اون چیزی که هست بمیره تا اون چیزی که هست متولد بشه. برای پسر تاجر باشی در اون چیزی که بود مرد و در اون چیزی که شد متولد شد. به خاطر همین هم است که تو اسطوره ما میگیم هر لحظه باید این قدرت رو داشته باشیم در اون چیزی که دوست داریم بمیریم تا در اون چیزی که میخوایم متولد بشیم. و توبه‌ای که در اسلام اومده دقیقا همینه، ما در اون چیز بمیریم تا در یک چیز جدید متولد بشیم. و پاییز دقیقا بهترین زمانه برای این تغییر و مردن در اون چیزایی که دوست نداریم و تولدی دوباره.
چه کردی با خودت چاوش خون خاک بیزار؟ چه کردی با خودت بغض خیابونای بی عابر؟ مؤذن زاده داره رو مزارت نوه میخونه. چه کردی با خودت آواز خون شهر بی شاعر؟ چه دردی می کشه عاشق فقط پاییز می دونه؟ خراسان از چه می ناله فقط چنگیز میدونه؟ عذاب هر زروی رو گل جالیز میدونه. مؤذن ساده داره رو مزارت نوحه میخونه. منو بعد تو با دای پریشون خون بغل کردن، کل طوفان شدم، موج منو اوج غزل کردن، وجودم آش و لاشه، انفجار از دمادم شد. پس از تو روی من بمبای خونسا هم عمل کردم.
درود دوستان، تشکر از همراهیتان با برنامه روی موج جوانی. این هفته باز هم تکرار میکنم که موضوع برنامه تبعیض هست و سوالی هم که از شما داشتیم بود که اگر قرار باشه برای دفاع از حقوق برادر یا خواهر هموطنتان که مورد تبعیض قرار گرفته فقط یک کار انجام بدین، او کار چی خواهد بود؟ امروز هم از راه های عملی مبارزه با تبعیض و فساد گفتیم و میگیم. اما دوستان عزیز، اگر در جریان باشین، اخیراً در جمهوری اسلامی ایران پویشی برقرار شده تحت عنوان ایران جان که در این پویش هر هفته را اختصاص دادن به یک ولایت از جمهوری اسلامی ایران و ما در همین برنامه روی موج جوانی چند ولایت را خدمتتان معرفی کردیم. این هفته نوبت ولایت گلستان ایران رسیده. در روزهای پیش همکاران خب با شما در مورد گلستان صحبت کردن. امروز هم بنده در خدمت جناب آقای خلیل خسرویان، همکارمان در استان گلستان و در شهر آزاد شهر این استان هستم. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای خسرویانی، خیلی خوش آمدین به برنامه روی موج جوانی.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما همکار عرجمند، سرکار خانم حیدری از رادیو برونمرزی دری، برنامه روی موج جوانی و همچنین شنوندگان عزیز این برنامه. بسیار خوشحالم از خطه سرسبز استان گلستان، شهرستان آزادشهر در خدمت شما هستم. بله،
سلامت.
در رویداد ملی ایران جان گلستان ایران قرار داریم. پس از استانهای خوزستان، ایلام، اصفهان، فارس و خراسان جنوبی، حالا نوبت گلستان، دیار دین، دانش و فرهنگ رسیده. این رویداد روایتی است از سرمایه های انسانی و طبیعی، چهره های نامدار و گمنام با ظرفیت های اقتصادی و فرهنگی و اونچه ریشه های هویتی ایرانیان رو محکم‌تر می‌سازد. و این بار گلستان میزبان این رویداد ملی است. خدمت شما عرض بکنم شهرستان آزادشهر یکی از شهرستان‌های مهم استان گلستان با رنگین کمان اقوام ترک، ترکمن، بلوچ، سیستانی، فارس و دیگر قومیت‌ها در کنار هم با صفا و صمیمیت و همدلی و وحدت زندگی می‌کنند. خدمت شما عرض بکنم این شهرستان در 75 کیلومتری مرکز استان گلستان قرار دارد. شهرستان آزادشهر به لحاظ قرار گرفتن بین استانهای شمالی کشور و در مسیر اصلی به مشهد مقدس، همساله پذیرای زیادی مسافر از اقصا نقاط ایران اسلامی است.
بله.
جاذبه‌های گردشگری فراوانی با چشم‌اندازهای طبیعی از جمله پارک زیتون آزادشهر،
بله،
پارک شبنم نوده خاندوز، آبشار زیبا و دیدنی لاشوی فاضل‌آباد، امامزاده آقا امام آزادشهر که بر فراز تپه سرسبز با چشم‌اندازهای زیبا واقع شده که در مسیر مشهد مقدس هست. همچنین زائرسرای بزرگ امام هشتم علیه السلام آزادشهر با امکانات رفاهی برای مسافرین و زائرین علی ابن موسی رضا علیه السلام در مسیر جاده هفت آزادشهر به مشهد مقدس واقع شده و پذیرای زائرین و مسافرین عزیز می باشد. اگه بخوام از سوغات خوب این شهرستان برای شما بگم، میتونم به زعفران مرغوب وامنان آزادشهر اشاره بکنم که چندین سال هست این محصول در روستاهای بخش چشم ساران آزادشهر کشت میشه و تحولات عظیمی رو در این روستاها به وجود آورده و باعث مهاجرت معکوس شده.
بله.
اگر بخوام از غذاهای سنتی هم براتون بگم از این شهرستان، چکدرمه نمونه ای از غذای سنتی قوم ترکمن هست که بسیار لذیذ و خوشمزه است. امیدوارم هموطنان عزیزمون از دیگر استان ها به این شهرستان بیان و از این غذای لذیذ استفاده بکنم. و در پایان میخوام خدمتتون عرض بکنم این شهرستان با جمعیت حدود 120 هزار نفر هست که حدود و تعداد 225 شهید رو هم تقدیم انقلاب اسلامی کرده.
بسیار خوب. ما دیگه جای سوال بر ما باقی نگذاشتین جناب آقای خسرویان، بسیار ممنون. فقط یک سوال کوتاه داشتم در مورد مردم این شهر، از خصوصیاتشان، از مهمان نوازیشان هم اگر به صورت کوتاه بفرمایید ممنون میشم.
خب مردم شهرستان آزادشهر چون به لحاظ اینی که در مسیر اصلی جاده مشهد مقدس قرار گرفته و بین استانهای شمالی کشور هست، خب همه ساله تعدادی زیادی مسافر از اقصی نقاط ایران اسلامی از این شهر عبور میکنن و مردم این شهرستان هم با مهمان نوازی خوب از این مهمانانمون همیشه استقبال میکنن و زبان زد هست که این مردم شهرستان آزادشهر مهمان نواز هستن.
بله بسیار هم عالی. اینطور که شما تعریف کردین واجب شد که من و همکارانم هم، هرچند که به صورت گذری گذشتیم از آزادشهر وقتی که میرفتیم سمت دریاچه خزر در واقع گذشتیم و به سمت شمال که میرفتیم، ولی باید فکر میکنم که 2 روز توقف بکنیم در این شهر زیبا و تاریخی.
بیارید همکاران عزیزم، ما اینجا خدمتون هستیم، جاده های گردشگری داره و دوست روز اینجا بمونه، حتما که مطمئن هستم که یک هفته ای رو هم اینجا بخواد اقامت بکنه.
بله تشکر از شما، یک دنیا ممنون، خدا نگهدارتون.
بسیار سپاسگزارم، خداحافظ شما.
Babacık yolun ayrım galati düdüm, gitti yarım görünmedi karati düdüm, gitti yarım görünmedi karati düdüm. Yedim de kalıp dur yeke balati düdüm, ayrılık ayrılık yaktın ayrılık, ayrılık ayrılık yaktın ayrılık.
بله، این هم یک آهنگ محلی بود از ولایت گلستان ایران که براتون پخش کردیم. امیدوارستیم شنیده باشین و لذت هم برده باشین. ما در خدمتتان هستیم و برنامه روی موج جوانی از رادیو دری. از تبعیض می گفتیم، از راه های عملی مبارزه با تبعیض و فساد، و امروز قصد داشتیم زیادتر از حرکت های مدنی و ابتکارات جوانان و تجمعات مردمی گپ بزنیم، چون باور به ایست که ای دسته و در کنارش رسانه می تانه کمک کنه که فساد و تبعیض ها در جامعه اولا معلوم شوند و دوما همراه اونا مبارزه شوند. ولی اوضاع فعلا قسمی شده که خود این نهادها چندان اجازه گپ ندارن. راستی هم آقای سید سکندر بامداد در مزار شریف که کارش فقط شعر و ادبیات فارسی بود چی گفته بود که گرفتنش؟ باز چی شد که اعلامش کردن؟ خوب شد که فشار رسانه ها و فضای مجازی جواب داد. این یک نمونه برخورد با جوانان خوشفکر و با ابتکار هست. قبلا هم دیگه حکومت ها از این کارها داشتن. جوانی آمده و یک حرکت اختراعی کرده، اما خوش چهار تا مدیر و رئیس نامده و او را سرکوب کردن. خوششان نامده یا منفعتهای خود به خطر دیدن فرق نمی کنه. به هر حال حق جوان خورده شده و صدایش خفه.
مردم عادی چگونه میتونن با فساد مقابله کنن؟ میتونیم که بر مردم پیشنهادات مثلا نظریه خواه بگیم که نجات پرستی آدم رو به جایی نمیرسانه، باید هم دیگر یک دست باشیم. مگه که یک دست نباشیم تفرقه و نجات پرستی بیشتر میشه و جامعه رو به نابودی میشه.
مردم عادی هر کس باید رفتار خود فقط کنترل کنه. یگانه راهش اینمی است که هر کس خودش کوشش کنه متعصب نباشه، خودش کوشش کنه همو قوم و همو مذهب و همو زبانی که داره آنمو را یک جبر جغرافیایی بدانه و بعضی فکر باشه که ایره خودش انتخاب نکده و کسی دیگه هم اینمی حق انتخاب برای هیچ کس نیست که خودشان انتخاب کنه. بس کسی که در یک قوم است، کسی که در یک لهجه و یک زبان گپ میزنه، یا کسی که دارای یک فرهنگ، ای به این معنی نیست که او آدم خودش گناهکار است یا خودش مقصر است به خاطر انتخاب از او. بس فقط با کنترل خود و با از اینکه هر فرد به خود فکر کنه و خود متبعیز از ذهن خود، از مفکوره های خود دور کنه، ما میتونیم که امرای تبعیض مبارزه کنیم و افراد عادی هم میتونه که به این طریقه با تبعیض مبارزه کنند.
از این گفتیم که متاسفانه در بعضی جاها تبعیض‌ها و فسادهای وجود داره و فرصت‌هایی را از جوان‌ها گرفته میشه، اما حرکت‌های خوبی هم انجام میشه. یعنی یک حرکت خوب در بعضی پروژه‌ها دیده میشه، مثلا در پروژه قوشتپه یا دیگه بندسازی‌ها که جوانان وطنی را فرصت میتن، این بسیار خوب است. این خودش یک نوع مبارزه با فساد و تبعیض هست. تا باد چنین بادا.
وقت بخیری دارم خدمت شما و شنوندهتان همین لاست. مردم عادی میتونن که از خود شروع کنن، مثلا اینا خودشان وقتی تحصیب انجام نده و به دیگران توصیه کنن کنن، متاسب نباشه به همین قسم در یک جامعه تغییرات شروع میشه.
سلام احترام خدمت شما و تمام شنوندگانی که ما را صدای میشنوند. اسم احمد جنید است، فارغ التحصیل کننده حقوق بالینی سیاسی. باید همو و تبعیض را میبینیم. ما مکلف هستیم که رو گزارش بدیم به ارگانهای دولتی عدلی و قضایی تا اینکه امی منبع اساسی امی تبعیض گرفته شود. و همچنان وقتی که ما این را گزارش دادیم، حمایت داشته باشیم از کسایی که مثلا اونها تبعیض را شکن میکنن از بین.
تشکر. الیاس هستم، محصل از کابل. آدم تبعیضی و نجات پرست نیستم. مثلا اگه تاجیک هزاره باید که دیگه دوست باشن، این دوستیشان نماینگر داشت رسانه ها کنن، بسیار که الگوی خوب می باشن. یعنی که در باینشان کم تبعیض نجاتی نی باشن، میتونن الگوی دیگه باشن.
یگانه مرجعی که میتونه با تبعیض و با فساد به اصطلاح مقابله کنه اینمی مردم هستند، اینمی رسانه های اجتماعی هسته و همچنان اینمی علما هسته. به خاطر از اینکه جامعه افغانستان یک جامعه بسیار سنتی و جامعه مذهبی است و علما بسیار زیاد احترام قائل است و گپای زنا رو بسیار خوب میشنوند، پس اگر علمای ما لطف کنن که بیشتر بسیار زیاد در این مورد بگویند و بحث کنن که تبعیض بد است، یک کار زشت است، انواع مختلف تبعیض ها را بر مردم یادآور شوند و بگویند که از این چیزا پرهیز کنن. یگانه راهی است که ما میتونیم همراه تبعیض به اسلام مقابله کنیم. در غیر از این صورت کسی دیگر نمیتونه و گپشون هم شاید تاثیر نداشته باشه به اندازه رسانه های جمعی و همه علما که بخواهد در مورد تبعیض گپ بزنند.
بله، تشکر میکنیم از این دوستای عزیز ما که در بحث مشارکت داشتن و نظرات خوب ارائه دادن برای راه‌های مبارزه با فساد و تبعیض. اما دوستان عزیز، میدونین که برنامه روی موج جوانی خب بخش‌های مختلف داره و حال نوبت رسیده به بخش بعدی با اجرای همکار آقای موحد.
گشت و گذار. به نام خداوند خوب و مهربان، سلام به شما دوستان عزیز جوان و بخش گشت و گذار امروز برنامه روی موج جوانی خوش آمدین. در این برنامه قصد داریم گرانترین میوه های جهان از ملون ژاپنی تا آناناس انگلیسی رو برای شما معرفی بکنیم. در برخی نقاط جهان میوه ها فقط غذا نیستند، آنها جزو گران قیمت‌ترین و لوکس‌ترین خوراکی ها هستند. با گزارش فرادید، از خربوزه های با دقت کشت شده گرفته تا انگورهایی که با دست پرورش داده میشن و آناناس هایی که در گلخانه های 100 ساله رشد میکنند، این میوه ها نماد شکوه، کمال و نادر بودن هستند. با گزارش فرادید، دهقانان ماه‌ها گاه سالها هر مرحله از رشد را کنترل میکنن، از گرده افشانی تا برداشت، با این هدف که طعم، بافت و ظاهر بی‌نظیر محصول را تضمین کنن و نتیجه این همه مراقبت و دقت به قدر نفیس است که خریداران از سراسر جهان حاضرن هزاران دلار برای خرید آنها بپردازن. و اما این میوه ها، ملون یوباری کینگ. این ملون تنها در شهر یوباری هوکایدو در ژاپن رشد میکنند. کشاورزان گلها را با دست گردافشانی میکنند، دمای گلخانه را روزانه تنظیم میکنند و خربوزه ها را با دست سیخل میتن تا کاملا گرد و صاف شوند. نتیجه گوشت نارنجی غنی با شیرینی و عطر همی گوشت که به صورت نارنجی هست غنی با شیرینی و عطر ایدئال است. سال 2019 یک جفت از این خربوزه ها در لیلامی حدود 45 هزار دلار فروخته شد. در ژاپن هدیه دادن آن نشانه احترام بالا و جایگاه اجتماعی است. انگور یاقوتی رومی. هر دانه انگور یاقوتی رومی از دید اندازه، رنگ و میزان قند آزمایش میشه تا برای فروش تایید شود. هر دانه باید دست کم 20 گرم وزن، رنگ قرمز یا سرخ تیره و شیرینی بیشتری نسبت به انگورهای معمولی داشته باشد. تنها چند خوشه در هر فصل به بالاترین درجه کیفیت میرسند. یک خوشه زمان با فروش حدود 12 هزار دلار رکورددار شد. ظاهر بی عیب و کمیابی آنها سبب شدن نماد از لوکس بودن باشد. و اما تربوز دنسوکا. این تربوز نادر با پوست سیاه تنها در جزیره شمالی ژاپن هوکایدو رشد می کند. پوست براق و بافت ترد و آبدارش با هیچ گونه دیگر قابل مقایسه نیست. تنها چند ده عدد از آن هر سال تولید می شود و سال 2008 یکی از آنها حدود 6000 دلار فروخته شد. شیرینی غلیظ و ظاهر چشمگیر این میوه آن را به یک کالای ارزشمند برای کلکسیونرها تبدیل کرده، نه صرفا یک خوراکی برای پیکنیک. و اما انبه تایونو تاماگو. این انبه که در استان میازاکی ژاپن به عمل می آید و نامش به معنای تخم خورشید است، به خاطر پوست سرخ درخشان و شیرینی شربتیش شناخته می شود. برای دریافت این برچسب هر انبه باید دست کم 350 گرم وزن و بیش از 15% قند داشته باشد. یک جفت از آنها یک بار حدود 4500 دلار در لیلام فروخته شد. بافت نرم و طعم غنی آن سبب شده این میوه به هدیه لوکس به ویژه در فصل هدیه دهی ژاپن تبدیل شود. و آناناس هلیگان. در باغ‌های هلیگان در کورنوال باغبانان از تکنیک ویکتوریایی با استفاده از کود اسبی برای ایجاد گرمای استوایی بهره می‌برند. رشد یک آناناس در این شرایط نزدیک به 2 سال طول می‌کشد، چون تعداد کمی از آنها تولید می‌شود. هر کدام حدود 16000 دلار ارزش دارند. این فرایند بیشتر به حفظ تاریخ و مهارت مربوط است تا سود. بناهن باغبانان اغلب میوه ها را به جای فروش بین خود تقسیم میکنن. این بود گشت و گذار امروز برنامه روی موج جوانی. تشکر میکنم از همراهیتان، همچنان با ما بمانید.
تو بیشتر از هر کی رو من اثر داری، من هر کاری کردم قلبم رو برداری، تو یه راه فراری واسه شب تاریکم و این بیقرار، تا
تو با تو میذاری تو خوابم و تا خود صبح دام دار. برای اولین بار چشم بفهم زنده شد تو من با تو شوق پرواز تکیه گاهتم باش مراقبم باش. برای اولین بار انقدر شدم ای غریب تو آشنای من باش از چشم بفهم زنده شد تو من با تو شوق پرواز که گاهتم باش مراقبم باش. منو با خودت ببر اگه حتی آخر راه با تو مرگه. میدونی زنده بودم بی توی درده. نگهم دار توی دستا توی قلبت بیشادش قبل تو شبام سرد و بی صدا. نداشتم کسی که بیاره قلبشو برا. اگه یه دنیا بشه ازت فاصلت بمام نمیشه اسمتو بگیرن از روی لبام. برای اولین بار انقدر عاشقم ای غریب تو آشنای من باش از چشم بفهم زنده شد تو من با تو شوق پرواز تکیه گاهتم باش مراقبم باش. برای اولین بار انقدر عاشقم ای غریب تو آشنای من باش از چشم بفهم زنده شد تو من با تو شوق پرواز تکیه گاهتم باش مراقبم باش.
بله آهنگی بود از گروه هوروشباند که تقدیم حضورتان شد. دوستان عزیز خواهش میکنم حتما با ما در ارتباط باشین با شماره 2093-794-71-71-44 در واتساپ که میتونین نظرها، پیشنهادها و همراهیتان راجع به موضوعات برنامه با ما داشته باشین. خب ما وقت نداریم که در خدمتتان باشیم. امروز از راه‌های مبارزه با فساد و تبعیض گفتیم، فردا انشاءالله درباره تبعیض و حقوق بشر با شما صحبت خواهد شد. من عیفم که کاکا چی شد، خدا کنه ناراحت نشده باشه از ما به خاطری که وقت نبود که باز دوباره ازش بخوایم که بیاید داخل استودیو و گپایشو بشنویم. باز یک قسم از دلش بیرون میکشیم. با شما خداحافظی میکنیم. در پناه خداوند مهربان باشید.
وقتتون بخیر باشه همراهان ارجمند. انعکاس یک برنامه تحلیلی و خبری است که هر روزه به صورت زنده در پس از خبرهای ساعت 12 تقدیمتون میشه. تکراری برنامه آماده است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام مجدد به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با برنامه انعکاس در قالب این موضوعات مهم همراه ما باشید. نگاه اسلام به فعالیت‌های اجتماعی، کار و تحصیل زنان و وضعیت کار و تحصیل زنان در افغانستان. روند عادی بازگشت مهاجران افغانستانی از پاکستان. شنوندگان محترم برنامه انعکاس، سرپرست هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در حاشیه فروم دوحه گفت این نهاد پل ارتباطی میان جامعه جهانی و طالبان است و تلاش میکند زمینه ادغام دوباره افغانستان در نظام بین المللی را فراهم کند. جورجت گانیون در حاشیه فروم دوحه در گفتگو با رسانه ها تاکید کرد که تمرکز اصلی این نهاد بر کمک به ادغام دوباره افغانستان در نظام بین المللی و تضمین پایبندی این کشور به تعهدات جهانی است. گانیون با اشاره به اهداف مشترک سازمان ملل متحد و جامعه جهانی گفت افغانستان باید به کشوری با ثبات و شکوفا تبدیل شود، کشوری که بار دیگر جایگاه خود را در جامعه بین المللی بازیابد و حقوق همه شهروندانش بدون تبعیض رعایت شود. وی روند فروم دوحه را فرصتی مهم برای گفتگو میان طالبان و جامعه جهانی دانست و افزود که این نشست ها می تواند زمینه تعامل بیشتر و یافتن راه حل های مشترک برای چالش های موجود را فراهم کند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که جامعه جهانی همچنان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و فروم دوحه به عنوان یکی از معدود بسترهای رسمی برای تعامل میان طالبان و جهان شناخته می شود. نشست سالانه فروم دوحه 2025 روز شنبه 6 دسامبر در قطر آغاز شد و تا روز گذشته 8 دسامبر ادامه داشت. این نشست با حضور نمایندگان بیش از 160 کشور جهان از جمله نماینده‌های طالبان برگزار شد و بررسی اوضاع افغانستان نیز روز دوم نشست در دستور کار ویژه قرار گرفت. شنوندگان محترم، همونطوری که در جریان هستید و روزهای گذشته در بخش‌های مختلف خبری به اطلاعاتتان رسید، رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران پیشتر و در آستانه فرارسیدن میلاد بابرکت بانوی دو عالم، دخت پیامبر گرامی اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، در جمع هزاران نفر از اقشار مختلف زنان و دختران در مورد شخصیت زهرای مرضیه سلام الله علیها، ویژگی‌های شخصیتی آن بانوی بزرگوار و ضرورت الگوگیری زنان مسلمان از سرور بانوان دو عالم صحبت کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای همچنان بر رعایت حقوق اجتماعی زنان تاکید کردند. بیانات ایشان با استقبال گرم زنان در افغانستان مواجه شده است. تعدادی از کارشناسان و استادان دانشگاه‌ها در این کشور می‌گویند در افغانستان هم نیاز است تا علاوه بر آموزش‌های دینی، زمینه فراگیری علوم جدید، کسب و کار و سایر فعالیت‌های اجتماعی برای زنان فراهم شود. همکارم زهرا سلطانی در کابل در همین رابطه گفتگوی انجام داده با خانم سکینه مرادی، پژوهشگر افغانستانی علوم دینی، و در ابتدا از وی در مورد نگاه اسلام با آموزش و کار زنان پرسیده.
عرض سلام خدمت شما. در رابطه با تساوی حقوق زن و مرد از منظر اسلام هیچ فرق بین زن و مرد نیست. آنچه اینها را بر یک دیگر امتیاز می‌دهد و برتری می‌بخشد تقوای الهی است. خداوند متعال در آیات قرآن فرموده است که بسم الله الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند الله اتقاکم، همانو با تقواترین شما در نزد من برتری دارین، نزدیک هستین. بنان فرق بین دو تا نیست، اما از نظر حقوقی شغلی و تحصیلی در شایه مشخص و معینی نیست. خب ما مراجعه کنیم در اونجا ببینیم که مثلا در رابطه با شغل و تحصیل زن چی فهم ده. اما آیات عام بیان شده. مصداقش زن و مرد هست. از نظر آیات و روایات کار و تحصیل برای زن و مرد یکسان است. آیات متعدد است. نمونه آنها سوره نساء آیه 32 هست که میفرماید ولی النساء نصیب مما اکتسبن. این نشان دهنده ای است در واقع که این زن و مرد هر دویشان مالک هر آنچه به دست میاره هست. خب زمان یک نفر میتونه مالک یک شی چیزی باشه که خب تلاش کنه کار کنه چیز رو به دست بیاره، این نشان دهنده ای آزادی شغل زن و مرد در جامعه میباشه.
بله، با توجه به آیات قرآن کریم که اکنون شما قرائت کردین، حق آموزش زنان و یا علم آموزی زنان از دیدگاه اسلام هیچ محدودیتی برش وجود نداره و برابر هستند و در یک صد قرار داره با مردان، درست؟
آیات متعدد البته بیان شده. نمونش مثلا سوره اقرا که مخاطب عام هست، عام از زن و مرد، یعنی بخون نگفته که اقرا رجال، یعنی تنها مردان بخونه یا تنها زنان بخونه، بلکه عام بیان کرده. مخاطب عام از زن و مرد هستند. بخونید، خواندن خودش در واقع مسیر هست برای کسب آگاهی، برای تایی طریق و رسیدنی به کمال به سمت خدا هم. و همچنان آیات متعدد هست که میفرماید که بر اکرام طلب العلم فریضه فی کل مسلم و المسلمه، یا در آیات قرآن میفرماید قرآن متعال هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، یعنی کسانی که میداند با کسانی که نمیداند یکسان نیست، کسانی که میداند برتری دارد، کسانی که آگاهی دارد برتری دارد. حالا نگفته که مثلا مردان باشند. بنان از نظر اسلام و مختن کار تحصیل در جامعه هر دو در یک سطح قرار داره، از لحاظ حقوقی هم هر دو از حقوق مساوی برخوردار هست. آنچه در اسلام ملاک و معیار هست تقوا هست، به خاطر که تقوا هست که در سایه همین تقوا را انسان بینش و آگاهی حاصل میکند. تا انسان آگاهی نداشته باشد و علم نداشته باشد نمیتوند تقوا را درست درک کند، یا حتی ممکن انسان متقی باشد اما دچار آفات هایی شود که بازم به تقوا صدمه بزند. میان ملاک و معیار از نظر اسلام تقوا هست و در تحصیل و در شغل هم هر دو در یک صف قرار داره، هر دو میتونه درس بخونه و هر دو میتونه شغل آزاد داشته باشه.
بله، مشخصا بفرمایید که دیدگاه اسلام در خصوص کار زنان در اجتماع چی است؟
در رابطه با شغل زنان در جامعه اگرچه آزادی هست، آزادی عمل هست، اما چون به اقتضای خلقت زن باید در جامعه وقتی کار میکنه، فعالیت میکنه، بیرون از خانه کار داره، باید زمینه کاری متناسب یا مناسب با زن باشه. مثلا جایی نباشه که برای زن صدمه وارد کنه، یا وقتی در جامعه یا اجتماع کار میکنه باید حجاب اسلامی رو رعایت کنه. این یک سری نکاتی هست که باید زنان وقتی در بیرون فعالیت میکنه با اونها دقت داشته باشه، یا از نگاه اسلام تاکید شده که زن وقتی بیرون از خانه کار میکنه در محل کارش باید طوری نباشه که به آسیب برسه، یا از نظر حجاب باید حجاب رعایت کنه، از نگاه اخلاقی باید کاملا در هر سطح و در هر شغلی که است اخلاق اسلامی رو در نظر داشته باشه.
با برنامه انعکاس رادیو دری در خدمت شما هستیم. شاعر و فعال فرهنگی ولایت بلخ در شمال افغانستان که چندی پیش توسط نیروهای امنیتی طالبان توقیف شده بود، پس از آزادی طی اعلامی عنوان کرد که توقیف وی در نتیجه یک سوء تفاهم بود است. سید سکندر حسینی بامداد، شاعر شناخته شده بلخی و مسئول کتابخانه فردوسی مزار شریف، در یک یادداشت فیسبوکی اعلام کرد که توقیف وی ناشی از یک سوء تفاهم با طالبان در زمینه فعالیت‌های فرهنگی بود است. حسینی بامداد گفته است به دلیل یک سوء تفاهم در مسائل فرهنگی و خدمات عامه کتابخانه عمومی فردوسی، به منظور پاسخگویی و رفع سوء تفاهمات به مدت 11 روز در ریاست استخبارات حضور داشته است. او افزوده که در این مدت کوچکترین آزار و اذیت متوجه وی نشده و مامورین ریاست استخبارات با احترام با او برخورد کردند. سید سکندر حسینی بامداد در ادامه تاکید کرده که عشق و علاقه‌اش به توسعه زبان، فرهنگ و ادبیات کشور و پاسداشت مفاخر علمی و ستارگان ادبیات فارسی تنها انگیزه حضورش در فعالیت‌های فرهنگی و برگزاری نشست‌های ادبی بوده و هیچ هدف یا برنامه دیگری نداشته است. وزارت امور خارجه هند در واکنش به درگیری‌های مرزی اخیر میان افغانستان و پاکستان که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از افراد ملکی افغانستانی شد، اعلام کرد که دهلی نو نسبت به این رویداد عمیقا نگران است و هر گونه حمله به مردم بیگناه افغانستان را غیر قابل قبول و محکوم می‌داند. راندیر جایسوال سخنگوی وزارت امور خارجه هند در نشست خبری هفتگی خود اظهار داشت هند گزارشات مربوط به تلفات افراد ملکی افغانستان را با نگرانی جدی دنبال می کند و هر گونه حمله به مردم بیگناه را شدیداً محکوم می کند. وی با تأکید بر موضع ثابت هند افزود دهلی نو قاطعانه از تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و استقلال افغانستان حمایت می کند. در پی هشدار جدی دولت اسلام آباد به مهاجران افغانستانی برای خروج از پاکستان، بازگشت این مهاجران به صورت عادی ادامه دارد. دعوت می کنم گزارش همکارم محمد آصف شینواری را بشنوید در این زمینه از ننگرهار در شرق افغانستان.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس. با وجود هشدارهای تند مسئولان حکومت پاکستان، هنوز هم روند برگشت خانواده های مهاجران افغان از کشور همسایه پاکستان از طریق گذرگاه تورخم به گونه عادی ادامه دارد. بر اساس معلومات مسئولان کمیته آگاهی اما در شهرک مرزی تورخم و محل اقامت موقت خانواده های برگشته، روزانه بین 150 تا 200 خانواده از کشور همسایه پاکستان اخراج و از طریق گذرگاه تورخم وارد کشور می شوند. صدیق الله قریشی مسئول بخش اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار و همچنان مسئول کمیته آگاهی اما در شهرک مرزی تورخم می گوید که این روان از مدتی به این طرف به گونه عادی ادامه دارد و روزانه از 100-120-150-200 خانواده به کشور بر می گردن و تا حالا که مسئولان حکومت پاکستان برای مهاجران ساکن در آن کشور هشدار داده است که به گونه اجباری و در مدت کمی اخراج خواهند شد و همچنان با مسئولان نیروهای امنیتی در شهرهای بزرگ پاکستان دستور داده شده تا در هر جایی که مهاجران افغان را میبینند آنها را به زودترین فرصت از کشور اخراج نماید. تا حالا روند برگشت خانواده ها افزایش نیافته و به گونه عادی ادامه دارد. وی همچنان گفت که کمیسیون موظف در محل اقامت موقت خانواده های برگشته در تورخم آمادگی های لازم را برای پذیرایی و اسکان مجدد خانواده های اخراج شده از پاکستان دارد و اگر به گونه گروهی و یا تعداد زیادی خانواده ها با یک بارگی برمیگردن آنها آمادگی اسکان مجدد آنها را دارد. و گفت که در گذشته در حدود 1000 خانواده ها هم که روزانه برگشتن آنها توانستن این برگشت را مدیریت بکنن و بعد از ثبت و رجستر خانواده هایی که ساکنان مناطق دیگر هستند اونها را به مناطق اصلیشان بفرستن و خانواده هایی که در ولایت ننگرهار هستند اینها را به مناطق اصلیشان توسط ترانسپورت زمینی بفرستند. از طرف دیگر مسئولان میگوید که به زودی پروسه توزیع نمرات رهایشی برای خانواده های برگشته در ولایت ننگرهار آغاز خواهد شد و خانواده هایی که منتظر به دست آوردن نمرات رهایشی برای اعمار سرپناه هستند صاحب نمرات خواهد شدند و برای خودشان سرپناه اعمار خواهند نمود. از طرف دیگر خانواده هایی که وضعیت اقتصادیشان خوب بود و در پاکستان چندین سال یا چندین دهه وقت تیر کردن اونها از قبل در ولایت ننگرهار برایشان سرپناه آماده کردن و در برگشت با مشکلی جدی بی خانگی یا بی سرپناهی روبرو نشدن و با محلاتی که از قبل برایشان ساخته بودن برگشتن و در اونجا سکونت اختیار کردن.
با برنامه تحلیلی انعکاس از رادیو دری در خدمت شما هستیم. مسئولان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان از تلاش برای توسعه سطح زیرکشت پنبه در ولایت‌های مختلف و فراهمسازی زمینه صادرات این محصول به خارج خبر دادند. دعوت می‌کنم گزارش همکارم ذبیح الله قریشی را بشنوید در این مورد از پایتخت افغانستان.
پنبه یکی از کشت‌های مناسب به جای کوکنار در افغانستان شناخته شده است. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان میگوید 105 هزار هکتار زمین در افغانستان زیر کشت پنبه رفته که حاصل آن 159 متریک تن تا اکنون بوده است. مولوی شیر محمد حاتمی سخنگوی وزارت زراعت آبیاری و مالداری با بیان این که اکنون پنبه در 10 ولایت افغانستان کشت می شود گفت.
در حدود 105 هزار هکتار زمین زیر کشت پنبه قرار داشت که از آن جمله 159 هزار مترکتون پنبه جمع آوری شده بود. در حال حاضر در 10 ولایت کشور کشت پنبه انجام می شود.
همچنان وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان می گوید که در 8 ماه نخست سال جاری بیش از 61 هزار تن پنبه به ارزش بیش از 49 میلیون دلار به بازارهای جهانی صادر شده است. آخوندزاده عبدالسلام جواد سخنگوی این وزارت می گوید.
صادرات پنبه افغانستان طی 8 ماه سال 1404 به کشورهای پاکستان، ایران، هند، ازبکستان، چین، عراق، تاجیکستان، امارات متحده عربی، ترکیه و روسیه صادر شده که به وزن حدود 61 هزار تن و ارزش پولی آن به 49 میلیون و 151 هزار دلار آمریکایی می‌رسد.
این در حالی است که برای اولین بار به مقدار 45 تن پنبه به بازارهای روسیه فرستاده شده است. کارشناسان ضمن استقبال از صادرات پنبه به خارج تاکید میکنند که باید کارخانه های پارچه بافی در کشور ایجاد شود که علاوه از رفع نیازمندی های داخلی و ایجاد کار به قیمت مناسب به بازارهای خارجی نیز صادر گردد.
تعدادی از سرمایه گذاران و شرکت های خصوصی طی سالهای اخیر میلیون ها دلار در بخش ساخت و ساز و پروژه های توسعه‌ای در شهر طالقان مرکز ولایت تخار در دو شمال شرق افغانستان سرمایه گذاری کرده و برای صدها نفر فرصت های شغلی ایجاد کردند. دعوت می کنم گزارش همکارم عبدالسمی خاوری را در این زمینه بشنوید.
افزایش سرمایه گذاری در بخش ساخت و ساز شهر طالقان را در محراق توجه تاجران داخلی و خارجی قرار داده است. تا این نزدیک به 4 سال اخیر شمار زیادی از تاجران در طالقان مرکز ولایت تخار با هزینه کردن میلیون ها دلار اقدام به سرمایه گذاری کرده اند. شمار از این تاجران میگویند طالقان در شمال شرق افغانستان بستری مناسب برای عملی سازی برنامه های انکشافی و فراهم سازی فرصت های شغلی میباشد. مرفت این سرمایه گذاران اگر حکومت از تاجران حمایت همجانبه نماید، آنان می توانند پای سرمایه گذاران و شرکت های خارجی را نیز به خاطر سرمایه گذاری بیشتر در بخش انکشافی و زیربنایی به این ولایت بکشانند.
اگر دست ما را حکومت بگیره، کار به اهل کار سپرده شود، یک انجینیر مسلکی بیاد کار ما نظارت بکنه، یک مهندس مسلکی بیاد از شهرسازی، از شهروالی، از هر ارگانی که میان مسلکی بیان با ما صحبت بکنن، ما میل جلب و جذب داریم که از دبی بسیار سرمایه‌گذاری دیگر ما داخل افغانستان بسازیم. در این شهر تخار ما بتونیم سرمایه‌گذاری‌های برای شرک‌های بزرگ کوچک افغان هاوس پلان داره که بخیر بسازه.
انجینیر غلام محمد حق دوست رئیس یکی از شرکت‌های خصوصی که اکنون به خزینه میلیون‌ها دلار در مرکز ولایت تخار اقدام به سرمایه‌گذاری کرده است میگوید او نه تنها در طالقان بلکه در بسیاری از نقاط افغانستان سرمایه‌گذاری نموده و با استفاده از این فرصت زمینه کار را برای هزاران تن فراهم ساخته است.
وقتی که شهر تخار دیدم با یک ماستر پلان عالی از طرف وزارت شهرسازی که سالیان قبل یعنی از امروز شاید 40-50 سال پیش پلان شده، این چون شهر پلانی بود بسیار زیاد مرا علاقه‌مند ساخت که من باید در این شهر ساختمان‌هایی را که ما در دیگر ولایت‌های افغانستان جور می‌کنیم در ولایت تخار هم آغاز بکنیم تا هم زمینه کار برای مردم مساعد شود و هم تشویق شوند دیگر عزیزا و دوستای ما کاری استاندارد و اساسی را بتونیم در تخار راه بندازیم و ساخت و ساز معیاری برای تخاریای عزیز آغاز شود.
در همین حال شماری از جوانان که اکنون